أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 17. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین. خورشید رو میبینی که وقتی طلوع میکنه متمایل از قار اینها میشه به سمت یمین، میره به سمت راست. و اذا غربت، وقتی غروب میکند خورشید، تقرضهم ذات الشمال، اینا رو وامی گذارد، یعنی رها میکند و به ذات شمال، یعنی به طرف چپ متمایل میشه. این خورشید که به این شکل بود، بعضی میگویند نمیخواد بگید خورشید کج میشد، بلکه میگید خورشید وقتی میمد بالا و میرفت پایین، طلوع میکرد و غروب میکرد، قار دهانش به طرف مشرق یا مغرب نبود. الان فرض کنید اینجایی که بنده نشستم، اگر خورشید از مثلا دست چپ من بیاد بالا و دست راست من غروب بکنه، اگر دهانه قارم به همین سمت باشه، نتیجهش این میشه که خورشید یا در هنگام طلوع نورش میفته تو قار تا اون انتها رو روشن میکنه، و یا اینکه هنگام غروب این کارو میکنه. میگه که اینطور نبود، کهف به گونه ای بود که نور متمایل از اینها میشد. مفسری میگن در قار طرف شمال شرقیه نسبت به خورشید بوده، بنابراین نور خورشید نه در طرف طلوع میرفت تا انتهای قار، نه هنگام غروب. وقتی خورشید نورش نیفته در اینها، بدن اینا سالم مونده، چون 300 سال و قمری میشد 309 سال اینا تو قار بودن. برای اینکه سالم بماند این حالت داشت که نور نیفته گرم بشه، چون که گرم و حرارت میدید اینها و بدن زود فاسد میشه. میگه این کار نشد. اینو مفسرین گفتن که اگه اینطور بگیم نمیخواد بگه تر شمس یک نوع معجزه هست، نه، نسبت به کل دنیا خورشید وقتی میاد بالا بلقه نور میفته. الان اتاقهایی که ما تو منازل داریم، اگه طرف شرق و غرب باشه، تا خورشید میاد بالا نور تا آخر اتاق رو میگیره. اگه درش این طرف مغرب باشه خورشید، و اگه اتاق ما طرف مشرق باشه نسبت به خورشید، تا خورشید میاد غروب بکنه نورش میفته تا انتهای اتاق رو روشن. اما اگر طرف شمال باشه، شمال شرقی یا غرب باشه، نه، میبینید که خورشید چه در طلوع چه در غروبش، میبینید نور نمیفته تا انتها، یک کمی متمایل میشه.
شمال شمال
بازم فرق میکنه، بله، اما تا انتها نمیره. ما که تو نیم کره شمالی هستیم، آخرش نور رد میشد از داخل اتاقمون. همینو دارن میگن. اما اگه طرف شرق و غرب باشه دقیقاً اتاق، همین الان ما کمتر داریم، معمولا این کارو نکردن. اما اگه فرض کنید اتاق الان طرف مشرق باشه، تا خورشید داد غروب بکنه، تا انتهای اتاق و تا دیوارهای انتهاش هم روشن بکنه. اما کی؟ وقتی میخواد غروب بکنه کاملا نور میفته. اما صبح چی؟ صبحی چی نور توش نیست. یعنی یه طرف از ظهر به بعد به شدت گرم میشه، از صبح تا ظهر نه و بالعکس.
قاره وقتی که
خواستی
میرسه دیگه
چی؟ قاره
الان
میدونم
کجاست دیگه
و برای بینکه دوانه از کجاست. اختلاف است اگه واضح بود که خب میرفته هر شبت اتفاقا حالا فرمایشتون دوستتون نظریه هست تو اطراف دمشق در سوریه، یه جا رو میگن که من نرفتم اما نقل میکنن اونجا یه قاری هست، یکم در اردن، تو اردن اتفاقا میگن قاری که اونجا هست حتی نقش و نگاره انسان هم به در دیوارش کشیده از قدیم ها و نقش یک سگ هم هست و چند تا قبر هم داخل اون کهف وجود داره، قبرهای قدیم که میگن قبر هم و اصحاب کهفه. بعد اون مسجدی هم که قرآن میگه که حالا آیات بعدش میرسیم که میگه یه مسجدی لنب تخیلن نبله مسجد ها، الان اونجا تو اردن اومدن هم یه صومعه روشه کنارش و بعد اومدن یه مسجد ساختن و اونجا رو بیشتر میگن. باز شنیدم تو ترکیه هم هست، شنیدم اونجا هم یه جایی منصوب هست میگن جا
یه مدرسه هست.
آه شما پس رفتی مدرسه چیه؟
مدرسه
یعنی تو قار مدرسه ساختن؟
قار دوست مدرسه هست.
آه حالا یه حال اختلاف درش هست. حالا میگه حالا عبارت اینا آیات بعد میرسه، حالا اگه خواستیم حالا تحصم هم عیقادن و هم رو قونی سری آیه قرآنه.
نه حالا اینجا خورشیده میگم خورشید بتابه تو آریا نتابه، اگه اینا مرده باشن خورشید هم نتابه که اینا باید میگیره تو 300 سال، پس معجزه بود اسکیزی. من
یک اصلش که معجزه هست منطقه عوامله چرا؟ ببینید عوامل طبیعی ها اگه بخواد رعایت نشه باید اینم توش یه معجزه دومی باشه. الان خدای متعال میگه ما کاری کردیم که اینا تو حالت معتدل باشه در نظر هوا، چون اگه گرم باشه باید با معجزه دور اینا رو حفظش بکنن، این کار رو نکرده خدای متعال. یعنی خب حالا دیگه این عبارت اینه اصلش معجزه بوده 300 سال مگه میشه یه کسی خواب بره و زنده باشه؟ خیلی خب یه معجزه دوم میشه، پس اصلش معجزه است که یه کسی 300 سال زنده بمونه اما خواب باشه. حالا اینا میخونیم یه معجزه منتها خدای متعال میگه ما شرایط رو فراهم کردیم، اینا رفتن توی قاری که خورشید تو هنگام طلوع و غروب نمیافته رو بدنهای اینها، اگه میافتاد باز خدا قدرت داشت حفظ بکنه و حفظ میکرد، منتها یه معجزه دومی میشد. میگه ما این کار نکردیم، یا اینا میگه با حالت طبیعی ما اینه حفظش کردیم.
علت تغییر بدن هم خورشید نیست،
خب گرما ایجاد میکنه دیگه، نور چه ها میکنه؟ خیلی خوب هم نداریم میگی نه خب اونم یه معجزه، چایی میری سر یه جا دیگه یعنی نور باشد یا نباشد فرق میکنه، نگید فرق نمیکنه، بگید فرق میکنه، اون یه معجزه دیگه است. اما نور اینم یه معجزه دیگه هست که میگه دا اینطور نبود که با حرارت ما اینا رو حفظش کنیم، یه وقت سر رو آتیش من میرم بازم خدا حفظم میکنه، ها یه معجزه هست، یه وقت نه میگه رو آتیش نرم. و هم فی فجوت من، اینم یه عبارته، میگه اینا در وسعت از کهف بودن، یعنی پس کهف وسیع هم بوده. خب ایال کهف تنگ بود و اینا کنار هم خوابشون می بود، زودتر فاسد میشه، چون بدن بالاخره مولکولای بدن و حرارت که داره اثر داره رو بدن بعدی. جریان هوا بین دو تا بدن وقتی نباشه زودتر فاسد میشه. اینم یه عبارت دیگه است. حالا نگیم که خدا قدرت نداشت، میتونست اگه تنگم بود بالاخره اینا رو حفظشون میکرد. خب بله، اما فعلا قرآن داره میگه نه، اینا در فجوه‌ای از کهف بود. پس کهف بزرگ بود، یه منطقه وسیع مثل فضای این جلسه خود ما، یه همچی چیزی بزرگ بود و این هفت نفر کنم یه گوشه گرفتن خوابیدن، بینش هوا جریان داشت، تا اینجا اشکالی ندارد. نمیگه سمت، که متمایل میشد به سمت یمین. مال این شمال و جنوب شما اصلا نمیدونیم، یمین و شمالی که اینجا میگه نسبت به خورشید دارد میگه یا نسبت به خود زمین دارد میگه، قارو دارد میگه که چطوری بوده، نشان واضح نیست برای ما. اما من دیگه نقل قول کردم، گردم تو در شمال شرقیه نسبت به خورشید بوده و خورشید که میمد نور مستقیم نمیافتاد طرف قار، نبود که صاف بیفته تا انتها، یه نور کمی مثلا منازل خود ما تقریبا شمالیه دیگه، اصفهان تقریبا همشینه، وقت خورشید یه کمی میاد. ذالک من آیات الله، این از نشانه های خداست. البته نشانه خدا برای ما که ما خدا رو بهش اعتقاد پیدا کنیم، که همچی که میخواد یه کاری انجام بده 300 سال. اون آیه قبلا یادمون نره، ام حسبت، آیا فکر میکنی که داستان اصحاب کهف و رقیم اینا کانو من آیاتنا عجبا؟ شما میگه عجب است، شما این فکر رو میکنیم، برای خدا هیچ عجیب نیست، یعنی کارهای عجیبی که ما میگیم و برای ما آیه خداست، برای خدا هیچ کاری نداره، همچه که اراده میکنه چه خیلی بزرگ و با یه چه خیلی جزئی انجام میده. همین هم یه قدرت نمایه پروردگاره و انقلاب ما یه نمونه یه همین است. این پیر مرد ها، پیر زن هایی که 30 سال 40 سال زمان طاغوت بودن، اونها خوب میگن، میگن اصلا امکان نداشت، یعنی ما اون موقع که بودیم امکان نداشت که طاغوت کنده بشه، حتی احتمالش رو میگن 1 درصد 2 درصد، اون موقع امکان نداره. و رو همین جهت که امکان ندارد، بعضی ها خب بزرگان ما، آیت الله عظما شاهرودی رضوان الله تعالی علیه، وقتی که با حضرت امام تو نجف جلسه گرفته بودن، خب ایشان اصلا احتمالشو نمیدادن که تو مبارزه با طاغوت کنده بشه. یعنی شخصیت مثل آیت الله عظما شاهرودی اینه که ما شک نداریم تو مبارزه بودنش، خداشون که یه عمری با انگلیس تو همون جای عراق مبارزه میکنش، اما این که مثلا طاغوتی که در خود عراق یا در ایران این کنده بشه مثلا احتمالشو نمیدونی. اونی که احتمالشو نداره اینه که یخده تروشون وایسن وادار کنن دولتو که زندانی آزاد بکنه، یکی اعدام نکنه، از این کار تا اونجا هم که زورشون میرسه این کارو میکرد، مباحثشونو نقل میکنه که حضرت امام خود، حضرت امام سنشون هم کمتر بود اما خیلی علاقه داشتن به آیت الله عظما شاهرودی، و بالعکس اوشون هم همینطور، علما هوا و هوس که تو وجودشون نیست میشه سر حضرت امام گفتن اگر مردم رو بیدار بکنیم، مردم بس چند تا آقاتون میتونیم بکنیم. آقات الله شاه رو میگفتن اون نمیشه. خب مردم ها چوری بیدارم؟ گفتن این کار نشده. برید یه چیزایی که نشده است و یه مرتبه میدید شد. و الان ما چون داخلش هستیم باورمون نمیشه چقدر مهم بود. از بیرون میبینیم الان تو عراق اگه شدی هم چین کاری بشه، با اینکه به ظاهر حالا ایران هم هست، خب یه کشور دیگه اگه تونستن این کار رو بکنن، یه قیام بکنن، طاغوت رو بکنند و نمیتونن. الان تو عراق بینید نتونستن ولایت فقیه تو قانون اساسشون بیارن، الان نیست. الان تو لازم سیستانی دام از اللو اصلا توی حالت حبس گونه ای هست، هنوز از ایشون از منزل نمیان بیرون. و زمان صدام یه موقعی توفیق داشتم خدمتشون رسیدم، اون موقع من گفتم من 4 سال اینجا تو خونه اصلا بیرون نتونستم بیام و مونده بودن، میمدن بیرون اعدام میکرد صدام، تو مأمور گذاشت کوچه پس کوچه هم تو تیراندازی میکردند و میکشند. 80 تا مستهد رو صدام کش. اصلا این وضعیت که الان ملاحظه میکنید برای حوزه نجف که از بین بردندش و اون شور و نشاط علمیش عمدش مال زمان صدام، حالا قبلش هم بوده، اما همین الان اصفهان ما نسبت به نجف حدودا 50 سال ما جلو هست. حوزه فعلی رو دارم میگم، با حوزه فعلی نجف که حدوداً الان ما تو اصفهان حدود 50 تا 45 تا دست خارج داریم. من از نماینده آقا که تو خبرگانم بسازش پویسان نجف چند تا دست خارج هم گفت 8 تا. خب چه عامل این شد؟ اون شکست اونجا عمدش همی صدام بود که ما هرچه لعنتش میکنیم بیشتر لعنتش. این همه زحماتی که مراجع تقلید صدها سال تو نجف کشیدن، نه 1 سال و 2 سال، و فکر میکنید 50 سال هم کمه؟ 50 سال باید بگذره تا این 8 تا 10 خارج دور بشه 40 تا 50 تا بشه. مگه به این زودی میشه همچین چیزی؟ اونایی که دستشون باز است این کارا میدونن چیه. و قوم بیش از 450 تا دست خارج الان هست. چه فاصله. اینم شکر خدا رو به جا میاریم که اینم میگیم بسیارش مدیون نظام ماست. یعنی زمان طاغوت همچین رشدی نداشت، همچین امکاناتی نداشت. حالا یه حال آیات الهی که ما گاهی چیزا رو میگیم نشده است، خدای متعال با یه اراده میگه من میکنم و تا اراده میکنه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یه بارم حضرت امام تو شورای عالی دفاع دستشونو کف دستشون گرفته بودن، گفته بودن جهان اینطوری در اختیار ماست و اگر بخوام میتونم برش گردونم، لیکن مصلحت نیست. که یکی از مسئولین بعد اومد نقل کرد، گفت من تو جلسه بودم که امام جمله رو گفتن و اعضای جلسه خیلیشون نفهمیدن که امام چی گفته. خیلی حرف بزرگی، دنیا اینطور در اختیار منه، بخوام اراده بکنم زیر رو بکنم آمریکا رو اروپا رو خدا میکنه به احترام خواسته یک ولی خدا، اما این ولی خدا هم هوا هوس نداره که بگه چون حالا خدا حرف من رو اطاعت کنه من زود این کار رو میکنم. نه، اینم رعایت مصلحت رو میکنه و چون رعایت مصلحت رو میکنه خداوند این قدرت رو بهش عطا میکنه. میگه اراده بکنیم میشه. خب نم اراده نمیکنه چون ارادش تابع اراده پروردگاره، مثل امام زمان علیه السلام که تو زیارت الیاسه میگیم و دلیل ارادته. حضرت اراده خودشون دلیل اراده پروردگار. ذالک من آیات الله، حالا این زاله که من آیات الله شما بذارید کنارون هم حسبته یه تناقضی پیدا میکنید، اما دیگه جوابش همین بود که ما هم حسبته، همی گفت این چیز مهمی نیست و عجیب نیست. اینجا داره میگه زاله که من آیات الله، این زاله که من آیات الله برای من شماست، برای ما بله. اینکه 309 سال عده خواب برند و بعد بیدارشند و هیچ احساسی هم نکنن که یک هفته یه ما خوابیدن، بعدشون میگفتن یه روز خوابمون برده، خوابمون طول کشیده، یه صبح تاشون خوابیده بودیم، بعدشون هم گفتن نصف روز. یه اختلاف نظر تو این داشتن، اما هیچ کدوم نمیگفتن دو روز، سه روز، یه هفته و یک سال، هیچ چینا رو نمیدونستن. تا بعد که رفتن خرید و فروش کردن تو شهر، متوجه شدن که او سه قرن گذشته است، شهر چقدر عوض شده است. من یهد الله و فهو المهتد و من یغلل، کسی رو که خدا هدایت بکنه، اینا قبلا هم گفتیم، من یهد الله شروع کننده خدا نیست، من یهد الله باید قابلیت محل به اختیار من و شماست، ما باید لجبازی نکنیم، عقلی که خدا به اون داده سا بخوایم ازش استفاده بکنیم و دنبال هدایت یافتن باشیم و خداوند هدایت میکنه. وقت میفرماد اون کسی رو که مصلحت باشد و خدا هدایتش بکنه، اون حقیقتا هدایت یافته است. و من یولم فلن تجد له ولیا مرشدا، دیگه هیچ یاوری که بخواد او رو ارشادش بکنه نمیگاری. و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، تو فکر میکنه اینها ایقاظ هستن، یعنی بیدار هستن. اگه میرفتی اونجا نگاه میکردی خیال که اینا بیدارن، در حالی که و هم رقود، اینا خواب بودن. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ما اینا رو به پهلوی راست و چپ هی مرتب میگردوندیم، چون اگه باز به یه سمت انسان هم تو خواب ادامه پیدا کنه، همون سمت زخم میشه کم کم. الان این زخمای بستر اصطلاحا هم بهش میگن، اینه که تو حالت بستر هستن، کما، بیهوشی هستن، اطرافیشون میدونن، مرتب باید اینا رو این طرف اون طرفشون بکنن. حالا ممکنه خودش هم احساس درد نکنه، اگه هم احساس کنه که دیگه بدتر، گاهی احساس میکنه و حرف نمیتونه بزنه و اطرافی رو باید اینا بدونن. احساس هم که نکنه اصلا زخم میشه بدن. خدا رحمت بکنه، اون آیه طاهریان بود که این معلولی بود که اینجا چی؟ طاهرزاده. من خیلی سال پیش من رفتم منزلشون، دم پدرش چه علاقه به این بچه داره، پدرش شم فوت شده، تاکسی رانی، شغل تاکسی داشت، میگم من یک ساعت میرم تو شهر، اما هوای بچه منو میکشونه تو خونه، درست فوری میام، هم تو وایس بال این بچه 14 سال، وقتی که من رفتم 14 سال نشده بود، اما وقت میگفت اون اوائل که ایشون بیهوش شده بود، ما درست بلد نبودیم سوری پرستار کن، یه زخم تو کمرش افتاد و چون این ور اون ورش نمی کردیم، بعد این زخم رو بردیمش بیمارستان، مرتب این زخم خون توش خشک میشد، فرد و پزشک میمد این خونه داره میترشید، میگه خون نباید باید پوست بیفته، پوست نمیفته، خون میمد، خون میمد، اینا بسته میشد، داره این خونه میترشید، داره فرد داره، همطور میگفت یک سال خورده ای دستمون بند شد دیگه، با دعا و توسل بعد یک سال خورده یه روز بیاد دیدیم یه پوست نازکی بسته دیگه، کارش نگه این پوست دیگه یواشاش محکم شد. بعد که آورده بودش تو منزل گفت دیگه ما یاد گرفتیم، مرتب این ور اون ورش میکنیم، شستشو میدیم بدنشو، ماساژ میدیم، خیلی صدمه داره یه بدن. وقت یادمه که بهش گفتم بلا میفهمد یا نه؟ گفت شب قدر که تلویزیون اومد داشت مصیبت میخوند، من دم از کنار چشمش داشت عشق میمد، فهمیدم احساس داره و میفهمید. لذا میمد میشست کنارش حرف میزد، خود ما هم رفتیم و باشی مقدار سرم آخون هیچی تکن نمیتونست بخوره. بعد دیگه من تو دیداری که با آقا داشتم خدمتشون منتقل کردم و نوشتم بهشونم دادم قبل از اینکه ایشون اصفهان بیان، گفتم یه همچین موردی هست. دیگه بعد که اومدن رفتن یه دیداری هم با او داشت. خب میگم این برگردوندن خودش مهمه، برگردوندن طرف راست و چپ. حالا خدای متعال میفهمه ما این کارو میکردیم 2300 سال، این تو نمون که اینا خواب باشن تو رها باشن. ذات الیمین و ذات الشمال و کلب هم باستون ذراعیه بالوسید، کلب اینا هم دستاشو باز کرده بود دوتا ذراعشو در آستانه قار. اینا مفسرین میگن که این کلب اصلا خواب نبود. اینو جالبه است، این معجزه اینطوره، نه اینکه کلب هم خواب رفته باشه. میگن نه این کلب اون باستون دیگه این بیدار بود، این هم تو اینجا نگهبانی میداد 309 سال. اونا خواب بودن و این هم بیدار. و لبت طلعت علیهم لولیت منهم فرارا، اگر مطلع میشدی بر ایشان یعنی میرفتی در مقار نگاه میکردی، لولیت منهم پشت میکردی از این اصحاب کهف و فرار میکردی. ولملعت منهم رعبا، پر میشدی از ترس از وجود، یعنی وحشت میکردی. اینطور نبود که افراد مثل این قصاله هستن که ده تا صد مردم کنارش باشن چی نمیترسه، راحت میگه کنارشون میخوابه مثلا. نه اینا میگه جوری بود که کسی نمیرفت نزدیکشون. بله خطاب پیامبره، چون خدای متعال تو بین همه موجودات یک نفر رو قابل سخن گفتن با او میدونه، کسای دیگه اصلا قابل نیستن خدا باشون میخوان حرف بزنه. اما معمولا این از بابه یا که هنی وسمه یا جاره هست. بله وقت نتیجه میشه که اگه پیامبر بودن هیچ نمیترسیدن. قادش هم همینه، پیامبر وحشت از اینا نداشت. پس این من مربوط به دیگران میشه. بله حالا اینجا رو داریم میگیم خطاب پیامبرش خیلی زیاده، یعنی حالا بازم اینجا من اینا رو میگفتم، اما یه زمان که رفتم مدینه اونجا متوجه شدم. حالا شما هم حساس بشید یه جا قرآن رو باز کنید ببینید تو هم یه صفحه چقدر خدا با پیغمبرش حرف میزنه. از خواهی میکنم اینطوری میگم، میگم خدا یه آدم بیشتر سراغ نداره، اونم پیامبرش با او حرف میزنه، اون تنها شخصیتی که مواجهه میشه با خطاب پروردگار. قسم میخواد بخورد خدا، میگه لعمرکه به جان تو قسم، جان کل جان قد عزیز نیست براش که بگه به جان مردم قسم، کل دنیا رو میذارید که نام میگید هم یه نفر. الان ما میگیم به جان امام زمان علیه السلام قسم میدهیم، چقدر مهمه، یعنی کل جان هست وابسته به یک جان هست. شخص معمولی که نیست، یه انسان نیست که اراده الهی دنبال جان اینه، اینا حفظ دارد میکنه. بله باید هم خطاب اونها بشه. خطاب 14 معصوم خیلی داریم، خطاب شخص پیغمبر بیشتر، اما خطاب مؤمنین هم داریم، یه جا خطاب کفار هم داریم. حالا این معنیش نیست که اونجا اونا قابل بودن، یا الذین کفروا یه جاست و قرآن، اما رو هم رفته این هم هم خب میگه دیگران این نقطه ضعف دارد. نه پیغمبر. ما وقتی بگیم اسباب ایاک نیست، اصلا این خطاب به پیغمبر در واقع اینجا نیست، اما لذتش اینه که محبوبش پیغمبرن، با پیغمبر حرف میزنه، اما منظورش دیگران رو میگه میترسن. نمیخواد بگه پیغمبر میترسن، گفتیم پیغمبر نمیترسیدن یا بعد وحشتی نداشتن و فقط خوفشون از پروردگار بود. اولیای خدا هم باشند هم همینطور. حالا شما برید جلوتر بگید ولی خدا، حضرت امام که اونجا بودن میترسینه، از امام گفتن والله نترس. هست اولیا خدا هم هستن که ترسو وجودشون اصلا نیست. صلی الله علی محمد.